حاضر این شما بفرمایید که عقل در کام چگونه منتهی میشه به دیالکتیک؟ مقالات هم زمنان دیگه باید تا سه شنبه بیارید. عقل چجوری؟ چه وجه مشترکی میان ایده های عقل محض و اون واقعیت نومنال خارجی هست که یک چنین امکانی را فراهم میکنه؟ یعنی چطور میشه که میشود ایده های عقل محض را به عنوان وجه نومنال لحاظ کرد؟ چرا میشه همچی کاری کرد؟ خانم محمد غریبان شما بود. خانم میرزا خانی شما بگید. چرا میشه؟ چرا این امکان هست که بشود ایده های عقل محض را وجه یعنی هر دوتا نامشروط هن، هر دوتا نامحدود هن. نومن نامحدوده، یعنی ما نمیتوانیم برای نومن تعین خاصی قائل بشیم، مشروط به فاهمه نیست. همچنین ایده های عقل محض ایده هستن و ایده به منزله امر نامشروط لحاظ شده، چون اگه نامشروط نباشه ایده، اگه ایده نامشروط نباشه چه اتفاق میفته؟ درم ببندی، درم در رو ببند. قطعا نامتعین نامشروطه، یعنی وقتی چیزی نامتعین شد مشروط به موضوع خاصی یا حد خاصی نیست. حالا اگه چرا ایده نامشروطه؟ چرا ایده نامشروطه؟ چی نمیشه؟ خب دلیل این که نامشروطه چیه؟ ایده نامشروطه. ایده ها فراتر از طاعت عقل هم؟ ایده هایی که مال عقل هم، ایده هایی مال خود عقل هم. اما چرا نامشروط هم؟ یعنی فاهمه یه هویت مشروط داره و مشروط بدون نامشروط امکان پذیر نیست، پس باید مشروط با نامشروط با هم تضایف داشته باشن تا بشه مشروط مشروط باشه. پس به طور طبیعی عقل میره به مفهوم نامشروط، بعد این نامشروط رو از طریق سه تا قیاس میفهمه. خب این سه تا مفهوم آیا مصوری، این سه تا مفهوم که به عنوان سه تا ایده هستن به چه معنا نامشروطن؟ یعنی در نسبت با قیاسات، در نسبت با اون سه تا قیاس، اینها چه نسبتی با اون سه تا قیاس دارن که ما اینها رو عقل به عنوان مفاهیم نامشروط لحاظ بکنه؟ خب چرا باید قیاس اقترانی به یه همچین مفهومی منتهی بشه؟ یعنی این مفهوم در نسبت با این قیاسات اقترانی، این مفهوم چه ربطی به این قیاسات اقترانی داره؟ به منزله تمامیت این سلسله، یعنی مفهوم نفس سلسله را به نحوه تمام به ذهن ما، چون مطلقه و موضوعی بالاتر از اون نیست، به نحوه مطلق، بنابراین سلسله موضوعات بالا رونده را در تمامیتش به ما میده، یعنی نمیذاره که عقل بیهوده این سلسله را تا بی نهایت بالا بره، نمیتونه عقل تا بی نهایت بالا بره. پس باید یه مفهومی که تمام سلسله رو در بر میگیره به منزله تمامیت سلسله است لحاظ بکنه، یعنی تا اون مفهوم محض نباشه این سلسله اتفاق نمیفته، این سلسله واقع نمیشه، این تمامیت سلسله رو یک جا در بر میگیره. برای همینه که به تنهایی کافیه برای عقل، عقل لازم نداره که برای یه حکم فاهمه بی نهایت قیاس رو تشکیل بده، نیاز به اون نداره. یعنی هر چقدر هم قیاس تشکیل بده بازم قائمه به اون مفهوم تمامیته، و الا ول میشه وسط را، این رشته گسسته میشه. و دو تا ایده دیگه هم اون دو تا ایده کمال متا در سلسله قیاس، چه قیاسی؟ قیاس شرطی، قیاس شرطی یا قیاس استثنایی، قیاس استثنایی و قیاس انفصالی. آقای کلانتری شما بفرمایید که در مغالطات عقل محض مغالطه چطوری واقع میشه؟ بله، وقت چه اشکال اینجا، یعنی وجه مغالطه چیه؟
به مقدمه اول به اصطلاح موضوع بودن مشروطه و احکام تجربه است، ولی در مقدمه دوم به اصطلاح نفس شرط من همیشن و نفس شرط تجربه است و نامشروط، این حد وسط به اصطلاح
نشروطه. بله، حد وسط به نحو اشتراک لفظ به کار رفته و بنابراین بله. آقای سلمان‌زاده شما بفرمایید که مقصود از تعارضات عقل محض چیه؟ آنتینومی یا تعارض مربوط میشه به کدوم مفهوم؟ تعارض در کدوم مفهوم رو خود؟
یه جهان رو برای این سلسله درست
دیده درست میکنه که با اون دیده تمامیت
ایده رو که درست میکنه عقل میشه ایده جهان. چطور دوچار تعارض میشه؟ تعارض از کجا برمیخیزه؟ لکه زبون هم و یعنی چه اتفاقی میفته که این تعارض اصلا پیش میاد؟ های ساجدی یعنی جهان را میبره به جایی که صورت قیاس باشه، میبره تو ماده قیاس، یعنی به عنوان موضوع در قیاس لحاظش میکنه، در باره جهان میخواد بحث کنه، در باره جهان، نه اینکه جهان را به مثابه مفهوم یک مفهوم تام در نظر بگیره که جمیع شروط، جهان را به منزله یک موضوع در نظر میگیره. حالا میخواد بگه که جهان آن است که به لحاظ زمانی محدود است، به لحاظ مکان محدود است، جهان آن است که به لحاظ مکان نامحدود است، به لحاظ زمان نامحدود است، میشه متعلق حکم به جای اینکه بشه صورت حکم، میشه متعلق. وقتی متعلق میشه عقل دچار سرگردانی میشه و به تعارض میفته. در تعارض اول بحث زمان و مکانه، بحث زمان و مکان. بله، سوژه استعلایی خب این عقل هم که اینجا گفته میشه، این عقل هم جنبه استعلایی داره دیگه، عقل جنبه شخصی نداره. این حکم عقله، یعنی این سه تا مفهوم مال مفاهیمی نیست که عقل افراد، مفاهیمی نیست که عقل افراد اون را در خودشون تشکیل میدن، این کار عقله. و چون عقل لابشرت از افراده، و همین دلیل کانت میگه که اشراف مفاهیم یا ایده های عقل محض بر فاهمه جنبه ابژکتیو داره، یعنی واقعا این عقل یا مفاهیم عقل تجربه را متعین میکنه، اما نه به نحو مستقیم بلکه به نحو غیر مستقیم. عقل به نحو غیر مستقیم در ابژکتیویته مؤثره، در حالی که مقوله به نحو مستقیم شی را ابژکتیو میکنه، یعنی شهود حسی از طریق مقوله بلا فاصله متعین میشه، یعنی فاهمه میاد شهود حسی را متعین. اما عقل چی؟ عقل با فاصله، یعنی در یک شات، در یک امتداد این را متعین میکنه. بنابراین تأثیرش در وجه ابژکتیو حکم به مثابه فاهمه نیست، اصل فاهمه است، اما بدون ایده های عقل فاهمه گسیخته میشه. یعنی بالاخره در فاهمه ما یه مشت، یک انبان مفاهیم و احکام متعین داریم، احکام متعین داریم. یعنی اگر اون ایده ها نباشن، بنابر فرض اگر ایده ها نباشن، تک تک احکامی که در فاهمه اثبات میشه متعینه تک تکشون، اما اینها به مثابه یک سیستم لحاظ نمیشن. وقتی به مثابه سیستم لحاظ نمیشن، بنابراین علم علم قوام پیدا نمیکنه. علم منزله سیستم.
توی این کسی که میده اگرم خواهد
تعارض سوم. تعارض سوم اینه که اگر جهان دو حالت داره، یا فاعل مختار درش هست یا فاعل مختار درش نیست. اگر فاعل مختار درش باشه چه اتفاقی میفته؟ یک حادثه‌ای بدون اینکه چیزی در متعین باشه، در از قبل اون رو متعین کرده باشه، رخ میده. خب در عالم فنومنال همه چیز باید از طریق امر مقدمه بر خودش متعین بشه. بنابراین اگر فرض کنیم فاعل مختاری در جهان هست، یعنی در یک نقطه یه آی پدید میاد که این آ از طریق یه امری مقدمه بر خودش که به هست متعین نشده، این خلاف عالم فنومن. و اگر بگیم تمام سیستم سلسله به نحو متعین به قبل خودشون متکی هستن، وقتی سلسله تعاقبی بی نهایت تشکیل میشه که باید همزمان یه همچی اتفاقی بیفته، و این هم مشکل عقلی داره. ببینید اون اصول که عرض کردم اصول فاهمه محض، اصول فاهمه محض یعنی فیزیک محض مقدم بر علم فیزیکه. یعنی این فیزیک صرفاً بر اساس قوانین فاهمه حاصل میشه، یعنی با این فیزیک شما نیاز نداره رجوع به تجربه کنید، این مقدمه بر تجربه است. بعد میری تو تجربه، یعنی میری مثلا در قوانین شتاب، در قوانین نیرو، در قوانین سرعت، در قوانین حرکت، در قوانین الکتریسیته، اینا رو بحث می‌کنی. قانون آمپر، قانون کولوم، قانون ولت، قانون فاراده، اینا قوانین فیزیک هستن. اون قوانین فیزیک محض نیستن، اونا قوانین هستن که مستقیم شما باید برید تجربه کنید. اونا چه رفتی به اینا دارن؟ اونا همیشه ذیل اینا هستن، یعنی اینها حاکمن بر اونا، اینا اصول حاکمن، بنابراین امکان تعارض وجود نداره. یعنی اصلا هیچ قانونی در فیزیک وجود نداره که با این قوانین یا اصول فاهمه محض در تعارض باشه. حکما از قدیم که طبیعیات رو بحث میکردن، طبیعیات را دو بخش میکردن، یکیش اسمش بود سماع طبیعی، یه بخش از طبیعیات بود که مقدم بود بر بخش دوم طبیعیات. سماع طبیعی یعنی آنچه ابتدا از طبیعت به گوش میرسد، یعنی بدونی که شما تجربه کنی گوش میدی به طبیعت. گوش اون وقت یه چیز بود برای خودش، دیگه گوش از بین رفته، گوش سرما برده است، این یادگار سیلی سرد زمستان، گوش سرما برده. یه وقتی گوش سرما نبرده بود، بعد گوش میشینید یه چیزایی، اون گوشه که میشنید یه چیزایی از طبیعت میشنید، بهش میگفتن سماع طبیعی. هر طبیعیدانی اول سماع داشت با طبیعت، این مقدم بود بر observation، مشاهده طبیعت. این ابتدا، یعنی دانشمند ابتداعاً بدون تجربه اینا رو به دست میده، زمان، مکان، حرکت، سرعت، اینا سماع طبیعی. حالا این سماع طبیعی که اون حکما میگفتن اصول فاهمه محض کانت، اصول فاهمه محض سماع طبیعی، یعنی اولین چیزی که از طبیعت برای بشر حاصل بشه. اما اینا با رجوع به طبیعت به دست نمیاره، بلکه گوش میده به سخن سوژه اصطلاحی، سوژه اصطلاحی تو گوشش اینا رو میخونه، اینا سماع سوژه اصطلاحیه نه سماع عالم طبیعت خارج. حالا از اینا رو که میفهمه، حالا بر اساس اینا میره تجربه میکنه. پس هیچ وقت تعارضی بین اینا و اصول فیزیک پدید نمیاد. نه اینا خود تو خود فاهمه است.
نه استخباراتی
که ما میفهمیم کار عقل، نه کار فاهمه است. ببینید عقل اصلا حکم، اساسا حکم مال عقله، عقله که حکم میکنه. منتها عقل دو جور حکم میکنه، یه وقت حکم بی واسطه حکم میکنه، یه وقت عقل بی واسطه حکم میکنه. اصلا تمام این بحث کانت عقل محضه، از عقل یه وقت بی واسطه حکم میکنه. اونجایی که بی واسطه حکم میکنه در سه جا بی واسطه حکم میکنه، در سه جا عقل در سه جا بی واسطه حکم. یکی در ریاضیات، مثلا دوی ضرب در دو مساوی چهار، این حکم عقله نه حکم فاهمه. حکم فاهمه نیست، حکم عقل. یه وقت در مابعد طبیعه حکم میکنه، وقتی میگه جهان آغاز داره، این حکم حکم عقل، حکم فاهمه نیست. برای همین میشه اینا میشه اصول، اصول عقل. یه وقت هم در اخلاق حکم میکنه که حالا بعد بحث در حوزه اخلاق عقل حکم. این و این جایزه، این وقت یه وقت عقل با واسطه حکم میکنه، با واسطه عقل وقتی با واسطه حکم میکنه میشه علم، علم فیزیک. علم فیزیک حکم عقله، اما حکم با واسطه، یعنی به واسطه مقولات حکم میکنه. به عبارتی عقل حوزه خودش را واگذار میکنه به فاهمه، یعنی در اینجا فاهمه نازل منزله عقله، فاهمه به مثابه عقله، فاهمه نایب عقله، فاهمه قائم مقام عقله در اینجا. یعنی عقل واگذار میکنه حکم رو به فاهمه، پس حکم مال فاهمه است، اما در اصل تحت اشراف عقل داره. یعنی عقل واگذار میکنه این کارو به، یعنی حکم خودش نمیده، به فاهمه. پس در اصل حکم عقله، منتها در اینجا به زبان فاهمه یا از طریق فاهمه رخ میده. یکی اینجاست، یکی هم در زیبایی شناسیه، یعنی در هنر و زیبایی شناسی اونجا با واسطه. اینجا البته هر جا که با واسطه حکم میکنه حکمش موجه. پس در واقع اصل همه جا مال عقله. در ریاضیات مقوله وجود نداره، یعنی ریاضیات وقتی که میخواد درباره هندسه یا حساب بحث بکنه در اونجا مقوله ای در کار نیست. دوی ضرب در دو چهاره که مقوله نداره، ضرورت و علیت و اینا در اینجا وجود نداره. حکم مستقیم، مستقیم روی شهود بحث میکنه. تعارضات عقل محض، تعارضات عقل محض. اولش تعارض درباره جهان بود، جهان در حدود زمان و مکان. تعارض اول زمان و مکان، محدود و نامحدود. تعارض دوم در واقع معروف بود به جزء نار تجزا، یعنی امتداد قابل تقسیم تا بی نهایت غیر قابل تقسیم، یعنی حاصل تعارض اول و دوم این. در تعارض اول بحث زمان و مکان و محدود و نامحدود بودن زمان و مکان در جهان. وقتی کانت اینا رو در نظر میگیره، میگه تعارض اول و دوم چجوری رفع میشن، یعنی رفع تعارض چجوریه، همونطور که در مغالطات بحث شد رفع تعارض یا رفع مغالطه به این بود که ما متوجه بشیم که یه اشتراک لفظ بین اون قیاس اول و یعنی کبرا و صغرا، اشتراک لفظ در حد وسط. حالا در اینجا چطور این عقل چی کار میکنه؟ در اینجا عقل اینجا هر دوتا تعارض را با هم رفع میکنه، رفع تعارض به بطلان هر دوتاست، یعنی حکم میکنه به بطلان هر دو و به این ترتیب رفع میکنه. چرا بطلان؟ چرا هر دو باطلن؟ به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه ما زمان و مکان را نمیتونیم به جهان نسبت بدیم. زمان و مکان شهود محضن و شهود محض، شهود محض شرطه، شرط فهم جهانه، نه وصف جهان. یعنی نمیتونیم به نحو اصطلاحی زمان و مکان را اطلاق بکنیم به جهان. مثل این میمونه که مثلا با یه دستگاه میکروسکوپ بخوایم مثلا یه ویروسی را مشاهده کنیم، البته با چشم غیر مسلح اون ویروس دیده نمیشه. حالا میکروسکوپ را میذاریم و اون ویروس را میبینیم. خب یعنی شرط دیدن اون ویروس این مسلح شدن چشمه. حالا اگر بپرسیم که یعنی وقتی الان داریم با میکروسکوپ اون ویروس را میبینیم، بپرسیم این ویروس کجای میکروسکوپه؟ الان به نظر شما این ویروس کجای میکروسکوپه؟ یعنی تو عدسیشه؟ الان این توی لوله میکروسکوپه؟ توی مثلا لنزه؟ این کجای میکروسکوپه؟ خب این سوال اصلا از بیخوبان اشتباس، یعنی ویروس که توی میکروسکوپ نیست. این ویروس اصلا نسبت مکانی با میکروسکوپ نداره، این داره شرط دیدن اون ویروسه. حالا اگر گفتیم جهان از نظر زمانی محدوده یا از نظر زمانی نامحدوده، یعنی داریم میپرسیم که این زمان، این جهان کجای زمانه؟ اول زمانه؟ آغاز زمانه؟ وسط زمانه؟ کجای زمانه؟ در حالی که ما پرسشمون هرگز این نیست که زمان یعنی جهان کجای زمانه، که یه بار ببریم اول زمان یه بار ببریم وسط زمان. سوال چیه؟ سوال اینه که این زمان شرط دیدن جهانه، نه اینکه جزء جهانه یا وصف جهان. پس بدین ترتیب زمان و مکان میشن شهود محض و هر دو تعارض با هم باطل میشه. در تعارض دوم همینطور. بحث این بود که آیا جزء لایتجزا داریم یا جزء لایتجزا نداریم. اگر جزء لایتجزا داشته باشیم میرسیم به یک امتداد غیر قابل تقسیم، یک امتداد غیر قابل تقسیم. امتداد غیر قابل تقسیم محاله، یعنی امتداد به محض اینکه امتداده، ابتدا داره انتها داره وسط داره، به محض که ابتدا انتها وسط داره پس قابل تقسیم. پس امتداد غیر قابل تقسیم وجود نداره. یا اگر جزء لایتجزا نباشه، پس باید یک امتدادی قابل تقسیم بی نهایت باشه، یعنی بشود به نحو بی نهایت تقسیمش کرد. پس ما باید عدد بی نهایت داشته باشیم. عدد بی نهایت، عدد بی نهایت نداریم. عدد بی نهایت وجود دارد، یعنی باید بتوانیم فرض کنیم که بی نهایت بار این میتونه تقسیم بشه. خب یعنی یه عدد بی نهایت رو باید بتونیم فرض کنیم. چون عدد بی نهایت قابل فرض نیست، پس این دوتا هر دوتا باطله، یعنی تعارض دوم هم هر دوتا رفع میشه، هر دوتا باطله، به خاطر اینکه امتداد، امتداد یه امریه که شرط تجربه است، نه اینکه وصف شیء خارجیه که شما گیر کنی که آیا بی نهایت میشه تقسیم کرد یا اصلا تقسیم نمیشه کرد. این امتداد امکان میده به تجربه، یعنی ما تجربه رو در ضمن امتداد میفهمیم. بنابراین امتداد همونطور که در آنالوژی بحث کرد، در اصول متعارف شهود بحث کرد، همیشه اشیا ریپرزنتیشن ها به نحو ممتد بر ما ظاهر میشوند، به نحو ممتد، و امتداد اندازه معینه، همیشه امتداد اندازه ما. پس تجربه به ریپرزنتیشن تعلق میگیره که همیشه یه اندازه معین بر ما ظاهر میشه. پس چون وصف خود شیء خارجی نیست، نه بی نهایت تقسیم میشه نه به نحو بسیط اعتبار میشه. پس کانت داره میگه در تجربه همیشه یک چیز به عنوان یک امتداد محدود بر ما ظاهر میشه. پس وصف امتداد همیشه اینه که محدوده، نه جنبه بسیط داره نه بی نهایت تقسیم میشه. پس با هم وحدت و کثرت و با هم، یعنی الان ما نفی وحدت کردیم، نفی کثرت کردیم، هر دوتاش را چون وحدت و کثرت، وحدت و کثرت امور مربوط فاهمه هست، وحدت و کثرت وصف اشیاء خارجی نیست. میرسیم به تعارض سوم. پس دو تعارض اول با رفع تز و آنتی تز با هم رفع میشه، هر دوتا غلط هم. در تعارض سوم که فاعل مختار داریم، فاعل مختار نداریم در طبیعت، در جهان، در جهان فاعل مختار داریم، در جهان فاعل مختار نداریم. منظور از فاعل مختار چیه؟ تعین علی نداشت، قبل از خودش چیزی اون را متعین نکرد. در اینجا کانت بحث مبسوط، یکی از جایی که کانت خیلی بحث میکنه، یعنی واقعا زحمت، یعنی یک زحمت طاقت فرسای فلسفی در این نقطه از کریتیک انجام میده که واقعا یکی از شاهکارهای کار کانت، اصلا این آزادی رو بحث میکنه که این اختیار چیه، خیلی مشعشعه بحث کانت در این نقطه تاریخیه، خیلی خوندنیه. تلاش میکنه که ثابت کنه میشه تو طبیعت فاعل مختار باشه، امکانش هست، یعنی رفع مانع عقلی میکنه، مانع عقلی رو رفع میکنه، میگه میشه، یعنی عیبی نداره. منتها این فاعل مختار جنسش طبیعی نیست، جنسش طبیعی، جنس دیگری، میشه اما جنسش طبیعی، از سنخ تجربه نیست. یعنی میشه یه فاعل مختاری در جهان مؤثر واقع بشه در جهان، اما جنسش جنس تجربه نباشه. و اگر یه چیزی جنسش جنس تجربه نباشه چه نتیجه میگیریم؟ من جنسش جنس محض، بله؟ علیت نمیتونیم. خب اون جنسش جنس تجربه نیست، یعنی مربوط به عالم محسوس نیست. یعنی شما آماده میشه ذهنتون که بگید خب این پس فوق محسوسه، فوق محسوس، نمیگه فوق محسوس، نتیجه گیری نمیکنه، فقط امکان بحث میکنه. در اینجا امکان، امکان عام میشه بحث میکنه، میخواد رفع محال بکنه، میگه اینطوری نیست که محال باشه، یعنی یک کار فلسفی بسیار سنگینی در اینجا انجام میده که ثابت کنه محال نیست. خب پس میگه هم داریم هم نداریم، یعنی هر دوتا درست، هر هم تز درست هم آنتی تز، هر دوتا درسته، اما به یه شرط که فرض کنیم این جنبه محسوس نداره، یعنی این یه فاعلیه تو عالم محسوس، اما در این حال که در عالم محسوسه سنخش محسوس نیست، این امکان هست، این امکان میشه، پس درسته. در این حال این هم درسته، یعنی فاعلی که جنسش محسوسه و جنسش تجربه است حتما باید از طریق امر مقدم بر خودش در اینجا امکانش رو بحث میکنه. پس رفع تعارض به درست بودن هر دوتاست، اون رفع تعارض به غلط بودن هر دوتاست، اون رفع تعارض. بعد در اینجا در تعارض چهارم سلسله ممکنات به واجب ختم میشود و نمیشود، باز اینجا تلاش خواسته میکنه کانت که بگه هر دوتا درست، یعنی میشه یه واجبی را فرض کرد، میشه یه واجب و لزوم فرض کرد، محال نیست، استحاله عقلی نداره، یعنی یه بابی باز میکنه که خدا فرض عقلی داره، فرض عقلیش را زحمت میکشه، مرحمت و محبت میکنن، نشون میدن که فرض عقلی داره خدا، ناراحت نباشید، خدا رو میشه فرض عقلی کرد، قصه رفت میشه. بعد در اینجا هم که میگه نمیشه، که خب این مربوط میشه به ظرف تجربه، بنابراین از یه طرف میخواد بگه کل این عالم تجربه را میشه فرض کرد که مبتنی بر یه واجبی باشه که اون بیرون عالم تجربه است، و اگه بیرون عالم تجربه باشه یعنی بشه فرض کرد، دوباره میشه چی؟ دوباره میشه جمع کنه. پس باز رفع تعارض در اینجا به درست بودن هر دوتا،
بالاخره از اون
سه تا
ایده میشه یه
جوری
به سمت
نامه نه، یعنی این سه تا ایده خیلی مهم هست، سه تا ایده خیلی، سه تا ایده نه یعنی با سه تا ایده نمیشه رفت سراغه این ایده ها. حالا عرض میکنم میگه شما باید یه طور دیگه ای وارد شی در بحث تا بتونی اینا را، یعنی با عقل نظری نمیشه، یعنی شما اینجا یه فرض عقلی میکنی به عنوان نومن، یه فرض عقل، یعنی عقل گویی داره گواهی میده یه چیز دیگه‌ای هم هست این بیرون که میتونه بنیان تجربه باشه، اما دربارش هیچ حکمی نمیتونه، همه فقط به نحوه مشیر میتونه امکانشو بست، یعنی اینجا فقط امکانش بست، یعنی چند تا بحث بسیار مهم میکنه. حالا بعد که حالا اخلاق رو اشاره میکنم، اینجا بحث میکنه که اختیار و خدا محال نیست، در اخلاق بحث میکنه که اختیار و خدا واجبه، محال نیست به هیچی، واجب هم هست، وجوبش اثبات میکنه. بعد در نقد سوم یک کار عظیم میکنه که چجوری اتفاق میفته که هم این هست هم اون هست هم با هم تعامل دارن، تعاملشون مهمه، اون نقد سوم کانتی که در واقع عظیمترین کار کانت در نقد سوم، هرچند که به نظر میاد نقد اول از همه مهمتره و نقد سوم از همه مهمتره، و فلسفه غرب با نقد سوم رفته جلو، یعنی نقطه عبور از کانت به نقد سوم در اصل. حالا این رفت تعارف. تا اینجا قیاس استثنایی هم بس شد. اشاره میکنم به قیاس بعدی که قیاس انفصالیه که اون رو تحت عنوان ایدئال عقل محض کار بست. ایدئال عقل محض، تعارض عقل محض مربوط به جهان، مغالطات عقل محض مربوط به نفس، ایدئال عقل محض مربوط به مفهوم خدا. خب چرا میگه ایدئال عقل محض؟ خاطر اینکه یادتون هست که قیاس استثنایی رو که قیاس انفصالی رو که بحث کردیم، دیدیم قیاس انفصالی دائر مدار جمع امر وجودی و امر عدمیه، دائر مدار امر وجودی و امر عدم. مثلا گفتیم این ماشین از نظر فنی سالم است، از نظر فنی سالم نیست. اون سالم بودنش یه امر وجودیه، سالم نبودنش امر عدمیه. پس وقتی اوصاف و تعینات اشیاء رو در نظر میگیریم، میبینیم این تعینات اشیاء دائر مدار وجود و عدم هست. اونهایی که نیستن، یعنی اونهایی که جنبه منفی دارن، یا بگین جنبه شر دارن، یا جنبه نقص دارن، جنبه عدمی دارن. مثلا میگیم بیماری در مقابل سلامته، سلامت یک جنبه وجودی داره در حالی که بیماری جنبه عدمی داره. همون که حکما همیشه گفتن شر جنبه عدمی داره، کانت در اینجا بر اون صحه میذاره و میگه بله هر نقصی جنبه عدمی داره. پس اوصاف و تعینات دائر مدار وجود و عدم هستند. خب اگر سلامتی در مقابل بیماری و اگر غنا در مقابل فقر و اگر علم در مقابل جهل و اگر قدرت در مقابل ضعف، این جنبه وجودیه و اینا جنبه عدمیه، حالا باید بپرسیم که کدوم یک بر کدوم یک به لحاظ عقلی مقدمه. یعنی آیا ما ایجاب را مقدمه بر سلب درک میکنیم یا سلب را مقدمه بر ایجاب؟ کدومشه؟ ما ایجاب را مقدمه بر سلب، یعنی همین، یعنی باید اول سلامتی را بفهمیم تا فقر یعنی سلب سلامتی، این سلب اینه. اما این سلب این نیست، چون اصلا این چیزی نیست. مثلا بیماری به عنوان نفی سلامتی که خودش یه امر وجودی نیست، یعنی یه چیزی وقتی نفی میشه بیماری، یعنی یه تعادلی در بدن وقتی به هم میخوره میشه بیماری. والا یعنی خود بیماری که یه نه، اون فقط جنبه فرضیه دیگه. یعنی شما
اولیش را بگیریم عدم تعادل،
و عدم تعادل به هم نمیخوره. عدم تعادل چی؟ اصلا عدم تعادل چی هست که با هم بخوره؟ یعنی شما با همون حالته، اون حالته که پیش میاد مال یه نفیه که پیش میاد. یعنی شما وقتی مثلا میره آدم آزمایش خون میده، مثلا یه فهرست برای شما مینویسه، مثلا میگه یه سری اعداد، میگه این اعداد اگر اینا باشه شما این شاخص سلامتیه، وقتی این اعداد نباشه میشه بیماری. حالا این دیگه نباشه، دیگه هرچی میخواد باشه دیگه نباشه. یعنی اگر مثلا بین 4.5 تا 6.5 باشه شما سالمی، ولی حالا دیگه بین 4.5 نباشه دیگه هرچی بخواد باشه. یعنی نفی اینه، یعنی شما در بیماری تعین نداری. این تعین به منزله نفی تعینه. پس شما یه چیزی نداری به نام جهل، یا الان یه جهلی هست وقتی رفع میشه نفی میشه میشه علم. مثلا جهل چی هست؟ جهل که معنی نداری، جهل یعنی نبود، بی‌سوادی. خب پس همیشه یه امر مثبته که با سلبش امر من، یعنی شما اگر اینو نفی این بدونید، این در واقع بازی عقله، عقل رو یه بازی میکنه، برای بیماری هم تعین قائل میشه، حالا بعد اون وقت نفی میکنه میگه سلام. ولی اگر دقت بکنیم اون اصل، اون جنبه مثبت رو دو تا مفهومه منتها با هم هستن. کدوم مقدم، کدوم اصله که از اون به اون میریم؟ یعنی تا این نباشه، یعنی تا این نباشه بیماری اصلا معنی نداره. مثلا بیماری یعنی چی؟ بیماری اصلا از کجا میفهمیم یکی بیماره؟ چون شما یه مقیاس سلامتی دارید، از کجا میفهمیم یکی جاهله؟ مثلا یه علمی داره میگیم جاهل. از کجا میفهمیم یه چیزی نیست وقتی یه چیزی هست؟ چرا اشیا هستن به جای اینکه نباشن؟ چرا اشیا هستن؟ یعنی داره نگاه میکنه که هستن، الان از اینکه هستن من فکر میکنم خب چرا نباشن. پس همیشه ما از جمعه ایجاب به سلب میریم. کانت میگه خیلی، پس شما وقتی میخواید امور سلبی را در نظر بگیرید، همیشه مقدم برش باید امور ایجابی را در نظر بگیرید. پس مفهوم ایجاب مقدمه بر مفهوم سلب. حالا مفهوم ایجاب را به نحو مطلق اعتبار میکنیم، یعنی تا وجه ایجابی به نحو مطلق نداشته باشیم در ذهنمون، وجوه ایجابی متعین و محدود نداریم. یعنی باید یه ایدئالی به نام ایجاب، یعنی وجه ثبوتی در نظر داشته باشیم تا وجه سلبی در مقایسه با اون معنی پیدا کنه. پس اگر وجه ثبوتی را به نحو تمامیت لحاظ بکنیم، اون میشه مفهوم خدا، یعنی میشه خدا مستجمع جمیع کمالات. میگه تا اون نباشه شما نمیتونی هیچ وجه مثبتی را درک بکنی، اصلا باید به نحو مطلق وجه مثبت داشته باشه ذهنت توش تا بتونیم وجه مثبت‌های محدود را درک بکنی و بعد به ازای اونا وجه منفی را درک بکنی. حالا اگه بگیم یه وجه منفی هم به نحو مطلق درک بکنه انسان، میشه شیطان دیگه. یعنی وجه منفی را هم علل اطلاق که در نظر بگیره اون ابلیسه، نمیگه حالا دیگه اون ابلیس کار را دیگه. ولی میشد به ابلیس هم فکر کرد. حالا اگر بگی ابلیس چیه، حتما همینو میگه، میگه اونم یه ایده عقل من است. خب حالا با این کار بوده، پس این میشه مفهوم خدا. پس مفهوم خدا ایدئال عقل محضه. تا اینجا شد، تا اینجا قبول، خیلی متین. مشکل کجا پیدا میشه؟ وقتی که میخوای بگی این واقعیت داره در خارج یه موجودی هست که الان این مستجمع جمیع کمالات، یعنی میشه برهانهای مربوط به خداشناسی، برهانهای اثبات وجود خدا. سه جور برهان در اثبات وجود خدا مورد بحث قرار میده. یکی برهان وجودیه، برهان وجودی مال آنسلم و دکارت، اینجا یقه دکارت، که برهان وجود و امکانه، میره سراغ توماس، در برهان نظم، برهان نظم، اینم باز توماس و کریستوفر میده. اجالتا ما فقط اشاره به برهان وجودی که کانت در برهان وجودی. خب تقریر برهان وجودی دکارت چی بود؟ دکارت چی میگه درباره برهان وجودی؟ چجوری خدا را تو برهان وجودی اثبات میکنه؟ تقریر برهان مفهوم خدا، یعنی مفهوم کمال نامتناهی یا کمال مطلق، مفهوم خدا، مفهوم کمال مطلق. خب کمال مطلق یعنی جمیع کمالات، یعنی این ذات الهی نمیتواند فاقد کمالی از کمالات باشه. خب وجود داشتن، واقعیت داشتن، تحقق داشتن آیا کمال یا نقص؟ کمال. پس اگر وجود داشتن و تحقق داشتن هم کماله، پس این به اضافه وجود میشه خدا، یعنی خدا کمال مطلقی است که یکی از کمالاتش هم خداست، وجوده. پس خدا وجود داره، یعنی ما از تصور مفهوم نامتناهی یا خدا به وجودش پی میبریم. بعد هم مثال میزنه، میگه خب اگر کوه را در نظر بگیریم، دره هم لازمه کوهه، یعنی نمیشود کوه بدون دره. پس اگر کوه هست حتما دره بود. پس لازمه وجود کوه دره است، لازمه وجود لازمه تصور خدا وجود خداست. حالا کانت میاد میگه خب پس این خدا میشه واجب الوجود، وجودش واجبه، پس ضرورتا خدا باید باشه. پس مفهومی که دکارت و فیلسوفای دیگه از خدا دارن مفهوم ضرورته. کانت میگه absolutely necessary، مطلقا ضروری، مطلقا یا واجب الوجود. کانت اشکال نخستش به این مطلب اینه که مفهوم وجوب اساساً یه مفهومیه که درباره یک موضوع به کار نمیره، یعنی ما نمیتوانیم مفهوم وجوب را به یه چیزی نسبت بدیم. ما مفهوم وجوب را چجوری میفهمیم؟ اصلا عقل ما چجوری مفهوم وجوب را میفهمه؟ وقتی میگیم یه وجوب، کجا وجوب به کار میره؟ برید توی مقوله جهت دیگه، وجوب همیشه تو قضیه به کار میره. وجوب در حکم فهم میشه، وجوب جهته، جهت مربوط به حکمه. مثلا کانت میگه خیلی، اگر گفتیم مثلث سه ضلع دارد، مثلث سه ضلع دارد، جهتش چیه؟ چه جهتی؟ مثلا ضرورت دیگه، به ضروره مثلث، به ضروره است سه ضلع دارد. یا اگر گفتیم مثلث، هر مثلث در هر مثلث مجموع زوایا 180 درجه است، این چه حکمیه؟ ضرب. کانت میگه که نمیتونی بگی مثلث ضروریه، مثلث ضروریه، قابل فهم نیست، نانسنس. نمیتونی بگی زوایای 180 درجه به ضروره، اینم نانسنس. ولی چی میتونی بگی؟ میتونی بگی این به ضروره مربوط به اینه، یعنی در نسبت محمول به موضوع بحث ضرورت پیش میاد. این را منطق دانان بهش میگن ضرورت ذاتی منطقی، حکما و منطق داران بهش میگن ضرورت ذاتی منطقی. یعنی کانت ضرورت ذاتی منطقی را معتبر میدونه. ضرورت ذاتی منطقی یعنی به ضروره هر مثلثی مجموع زوایاش 180 درجه است، اما به نحو این ضرورت ذاتیه، این ضرورت ذاتیه این موضوعه. اما مدام الموضوع، یعنی تا وقتی مثلث هست، اگه کلا مثلث رو از میان برداری دیگه همچی محمولی برای این موضوع به ضروره ثبوت نداره. پس مادام الموضوع این محمول برای این موضوع ضروری است، این مادام الموضوع بهش میگن ضرورت ذاتی منطقی. پس مادام الموضوع، اون چیزی که حکما درباره خدا میگن، میگن واجب الوجود، نمیگن خدا وجود دارد مادام الموجود. مادام الموجود یعنی تا خدا هست ضرورت دارد، نمیگن تا. مادام الموضوع نیست، خدا همیشه هست، پس مادامه نداره. یعنی به شرط اینکه خدا باشه واجبه نیست. خدا ازلاً و ابداً موجود است به ضروره. پس اون چیزی که حکما فیلسوفان درباره واجب الوجود میگفتن، این را اصطلاحاً بهش میگن ضرورت ازلیه. ضرورت ازلیه یعنی ضرورت ازلیه مادام الموضوع نیست. اصلا موضوع مادام نداره، موضوع همیشه هست ازلاً و ابداً. پس ضرورتش هم ضرورت ازلیه است. کانت مفهوم ضرورت ازلیه را بر نمیتابه، یعنی اصلا ضرورت ازلیه را قبول نداره. لازم مفهومی میگه نمیفهمم یعنی چی ضرورت ازلیه قبول نداره. چه ضرورتی را قبول داره؟ ضرورت منطقی، ضرورت بذات منطقی. میگه من اینو میفهمم که بگیم این برای این به ضرور است، ولی این که خدا واجب الوجود است نمیفهمم. مفهوم وجوب محمول یه شخص یه موجود واقع نمیشه. خب حالا ما دیگه کاری با فهم کانت نمیم، فرض میکنیم کانت نمیفهمه دیگه، کانت رو اینجا اینو نمیم. حالا ابن سینا میفهمیده، این میگه من نمیم. خب حالا بسیار، پس حالا که شما نمیفهمی میان میگی پس خدا وجود دارد، پس اصل اون چیزی که مطرحه اینه که خدا وجود دارد، خدا هست، شد قضیه. پس خدا هست را الان در ضمن قضیه میفهمیم. حالا میخواییم ببینیم که آیا خدا هست میتواند اینجا به ضروره باشه، یعنی بگیم خدا به ضروره هست، نه در ضمن قضیه. شرطش اینه که مفهوم هست محمول باشه و خدا چی باشه؟ موضوع. خدا موضوع باشه، محمولش بشه هست. خب اگر وجود بخواد محمول باشه دو حالت داره، یا این وجود نسبت به موضوع، یعنی این محمول نسبت به موضوع تحلیلیه یا تألیفی. به معنی که قضیه مطرح شد، کانت میره سراغ این که این تحلیلیه یا تألیفی. اول فرض اول اینه که این تحلیلی باشه، یعنی مفهوم وجود از موضوع به دست اومده باشه. کانت میگه تحلیلی نیست، میگه نمیتونه وجود مفهوم تحلیلی باشه، چون مفهوم تحلیلی از تحلیل ماهیت موضوع به دست میاد. درسته؟ یعنی اگر گفتیم مثلث، تحلیل میکنیم مثلث شکل محدود به سه ضلع متقاطع. پس وقتی مثلث رو تحلیل میکنیم به سه ضلع مستقیم الخط متقاطع میرسیم. این تحلیل. کانت میگه هیچ ماهیتی را نمیتوان تحلیل کرد که محمول وجود درش اخذ شده باشه. یعنی اگر مفهوم شتر را تحلیل کنی، توش مفهوم وجود نیست، مفهوم کتاب، توش مفهوم وجود نیست، مفهوم درخت، توش مفهوم وجود نیست. یعنی کانت بر میگرده به تفکیک وجود از ماهیت، اونطور که ابن سینا گفته. یعنی کانت تفکیک وجود از ماهیت ابن سینا را یک باره قبول داره، میگه هیچ وقت مفهوم وجود در دل موضوع نیست. پس بنابراین قضیه تحلیل نیست. یک. دوم، مفهوم یعنی محمول وقتی تحلیلیه که یه جزئی از اجزای موضوع باشه. یعنی شما وقتی موضوع رو تحلیل میکنی، مثلا بگید جزء جنسشه، جزء فصلشه، جزء عرضشه، عرض خاصشه، عرض عامشه، یعنی بالاخره جزء اجزای ماهوی باشه. در حالی که مفهوم وجود هیچ وقت جزء یکی از اجزا به حساب نمیاد. یعنی مثلا وقتی میگیم سبز، میگیم قرمز، میگیم گرم، میگیم نرم، میگیم زبر، میگیم سخت، اینا یه تعین هم. یه تعینی هستن که یه چیزی را به موضوع اضافه میکنه. اما مفهوم وجود مثل گرم و سرد و اینا نیست که یه چیزی را به موضوع اضافه کنه. پس مفهوم وجود چیه؟ مفهوم وجود یعنی تعین تحقق خارجیش. یعنی تمام محمول های این موضوع یک جا با مفهوم وجود محقق میشن، نه اینکه مفهوم وجود یه تعینی باشه در ردیف سایر تعینات، در اعداد سایر تعینات نیست، بلکه موضوع را با تمام تعیناتش یک جا محقق میکنه. مفهوم وجود مثل اینها که یه تعینی باشن علاوه بر موضوع بشن نیست. بنابراین حکم میکنه کانت که اصلا محمول حقیقی نیست. محمول حقیقی نیست، چون محمول حقیقی همیشه محمول انضمامیه، یه چیزی رو انضمام میکنه، اضافه میکنه. اما مفهوم وجود که یه چیز مثل گرما و سرما نیست که یه چیز اضافه کنه. بگیم این سرد، این آهن در این حال وجودم داره. وجود یعنی این آهن با این سرما و بقیهش یه باره تحقق داره در خارج. پس اولا تحلیلی نیست، ثانیا اصلا محمول نیست، محمول حقیقی نیست، محمول به ضمیمه نیست. بنابراین اصلا دور تحلیلی را یه باره قلم بگیره. خب پس اگر تحلیلی نیست، تألیفیه. پس خدا هست یه قضیه تألیفیه و مقصود این است که خدا در خارج تحقق داره. مقصود. خب حالا اگر خدا هست یعنی در خارج تحقق داره، این محمول نسبت به این موضوع که تألیفیه چجوری میشه ضرورتش رو ثابت کرد؟ خب ضرورتش اگر بخوای ثابت کنی، یا به نحو پیشینی باید ثابت کنی یا به نحو پسینی، یعنی یا باید بری تو تجربه و ضرورتش رو در تجربه به دست بیاری، مثل همون که مثلا میگیم آب در 100 درجه به جوش میاد، این ضروریه، این ضروری بودنش در تجربه به دست میاد دیگه. خب آیا خدا رو میشود رب تجربه کرد؟ در خارج به هیچ تجربه‌ای در میاد؟ بهش تجربه داره، این تجربه فیزیکی در نمی. پس به نحوه پسینی در باره ضرورتش نمیشه بحث. پس ناچار به نحوه پیشینی باید بحث کرد، در حالی که مفهوم ضرورت یه مفهومیه که 100% تو تجربه به کار میره. پس اگر به نحوه پیشینی خواستی بحث بکنی، بحث از حدود تجربه فراتر میره. یعنی مقوله جهت که اساساً مال تجربه است، داری شما به یه امر پیش از تجربه نسبت میدی. پس داری مقوله رو در غیر موضعش به کار میبری. حالا که در غیر موضع به کار میبریم، منتج به نتیجه نیست و نمیتوانی اثبات ضرورت بکنی. پس برهان وجودی باطله. لازم به همین ترتیب بقیه برهان ها را هم بطلانش رو اثبات کنند. اما در میان این برهان ها به برهان نظم بیش از همه علاقه داره. به برهان نظم اظهار ارادت میکنه. شاید خاطرات کودکیشه که مادرش دائم به نظم جهان تو گوشش میخونده، این یه تعلقی به برهان نظم پیدا کرده و بعدن هم خب برهان نظم رو در نقد سوم احیا میکنه. برهان رو که اینجا رد میکنه در نقد سوم احیا میکنه. بله؟ برهان ها نمیگم بگیم. نه نه میشه بگیم، وقت نیست. برای اینکه آدم کافر بشه همین یه برهان.
حالا ببینید بیشتر
کنید مسئولیت رو هم بگید. بله برهان نظم معطوف به غایت و از نظر کانت مفهوم غایت به هیچ وجه در تجربه به دست نمیاد. یعنی شما به هیچ وجه مفهوم غایت رو در تجربه نمیتونی ضرورتش رو اثبات کنی. این که این علف‌ها، این که این علف‌ها برای این خلق شدن که گاوها و بقیه مثلا چهارپایان از این بخورن و بعد اینا شیر بدن، برای این که انسان از شیر اونا استفاده کنه و برای اینکه انسان زندگی بکنه، میگه این مفاهیم هرگز ضرورتش در جهان قابل اثبات نیست. چون شما مقوله‌ای به نام مقوله غایت ندارید. مقولات که کانت میگه همشون مقولات مکانیستی هم، مقولات مکانیکی هم از این طرف، هیچ مقوله از اونور نیست که غایت رو اثبات کنه. بنابراین شما با هیچ قضیه ضروری و کلی نمیتونید هیچ غایتی رو در طبیعت اثبات کنید، چون نمیتونید. بنابراین برهان نظم که بر اساس غایته، هیچ وقت به نحوه ضروری و کلی هیچ چیز رو در جهان طبیعت ثابت نمیکنه. یعنی در اینجا تمام عیار نظر هیوم را اثبات میکنه. یعنی همونطور که هیوم انکار برهان نظم کرد، کانت هم به همون طریق انکار برهان نظم کرد. مثلا این با شیوه خودش دیگه تو مقولات. بله، نقد سوم احیا میکنه. حالا برسیم انشاءالله به نقد سوم. بله، پس ما با سه تا مفهوم نفس، خدا، جهان سر و کار بگیم. این نفس رو میتونیم بهش آزادی هم بگیم، آزادی و اختیار. این سه تا مفهوم مفاهیم عقل محضن یا ایده های عقل محض، اینها از نظر کانت بسیار مهمن، بسیار مهمن. اما برای سامان بخشی فاهمه، نباید اینا از حدود فاهمه برن بیرون. اینا باید کارشون در حد فاهمه باشه، کمک بکنن به تجربه. کانت میگه این مفاهیم کانستیتیوتیو نیستن، اینا مفاهیم کانستیتیوتیو یا تقویمی، اینا مفاهیم تقویمی نیستن، یعنی قوام نمیدن، اینا قوام ندارن در عالم خارج، اینا چیزی نیست که یه موجودی باشه که مقوّه یه موجودی باشن در عالم خارج، اینا کانستیتیوتیو نیستن بحث، بلکه رگولیتیو هن، اینا رگولیتیو هن یعنی نظام بخشن، مفاهیم انتظامی هن، نه مفاهیم تقویمی، اینا نظم میدن، اینا به فاهمه نظم میدن، پس کاربردشون کاربرد رگولیتیوه نه کانستیتیوتیو. به محضی که خواستید به نحو کانستیتیوتیو بهشون نگاه کنید، یعنی دارید کاربردشون رو استعلایی میکنید، یعنی دارید اینها رو در عالم خارج فرض میکنید، به محضی که فرض کردید عقل دچار دوران میشه و همین مشکلاتی که برای عقل پیش میاد. در این حال که اینها رگولیتیون، ذهن اینها را به مثابه واقعیت فرض میکنه، یعنی ذهن اینها را واقعیت میپنداره، فرض میکنه، میگه فرضش اشکالی نداره، یعنی تا فرض بیاد، فرض کن خدایی هست، وقتی فرض میکنی خدایی هست میبینی فاهمه خوب شکل میگیره، فرض میکنی نفسی هست، علم و نفس و روانشناسی، علم و نفس و روانشناسی قائمه به این فرضه، یعنی اگه فرض کنی یه نفس مجردی هست که سامان بخش تمام افعال انسانه، شما میتونی علم و روانشناسی داشته. وقتی فرض میکنی جهانی هست که تمام این حوادث تو اون جهان رخ میده و قوانین طبیعت را میتونی به هم پیوسته ادراک بکنی، پس کاربرد رگولیتیو و نظام بخش اینها تا سر حد فرضه. کانت به این فرض میگه از ایف، گویی خدایی هست، گویی جهان هست، گویی نفس هست، گویی. فلسفه کانت فلسفه گوییه، گویی هست. خب گویی، گویی یعنی چی؟ گویی، گویی یعنی به نحو سوبژکتیو داری فرض میکنی، تا اوبژکتیوش کردی، تا گفتی هست، کانستیتیوتیو میشه در ظرف فرض گویی. تا اینجا اشکال میگه وایهینگر از مفسرین کانت یک کتاب نوشته فلسفه گویی، The Philosophy of As If، و کانت رو توضیح داده. بله، In conformity with these ideas as principles we shall first in psychology under the guidance of inner experience connect all the appearances, all the actions and receptivity of our mind as if the mind were a simple substance. ما وقتی در سایکولوژی و روانشناسی میتوانیم پدیدارها را به هم مرتبط کنیم که گویی نفسی هست، این در B700 672، ولی از تو این بخش که Natural Dialectic of Human Reason هست، از A671 B699 این بحث از ایف را توضیح میده که بعد در جهان. Secondly in cosmology, در جهان شناسی. We must follow up the conditions of both inner and outer natural appearances just as if the series of appearances were in itself endless. گویی فرض می کنیم که این سلسله ممکنات نامحدودن. گویی فرض می کنیم یه جهانی هست که این سلسله نامحدود رو در بر می دهد. Thirdly and finally in the domain of theology, we must view everything that can belong the context of possible experience as if this experience formed an absolute but at the same time completely dependent sensibility, as if the sum of the appearances is the God. نداره علم و نفس روانش چیزا تجربی، علم و نفس، علم و نفس فلسفی مغالطات عقل محض، ولی روانشناسی داره امکان روانشناسی رو میگه، میگه اگه از ایف بگیم میتونیم روانشناسی داشته. خب بدین ترتیب و با این بحث و با این نهایتی که در ایده های عقل محض مطرح میشه، کانت به پایان دیالکتیک عقل محض میرسه. بحث بعدیش دکترین آف متوده که بحث متود میکنه، که خب اون بحث بسیار بسیار مهمیه که دیگه حالا خارج از کار ماست. ما کانت را به دیالکتیک عقل محض پایان میدوسیم. پس کانت از یک طرف علم ریاضی و فیزیک را اثبات کرد و از طرف دیگر ما بعد از طبیعه کلاسیک را، ما بعد از طبیعه کلاسیک را انکار کرد. اما انکار کردن ما بعد از طبیعه کلاسیک به منزله نفی ما بعد از طبیعه در حالت کلی نیست. یعنی کاری که خود کانت کرده متافیزیکه، اما متافیزیک به معنای تازه‌ای الان اعتبار شده. متافیزیک همیشه بحثش درباره احکام موجود به ما هو موجود بود. وقتی درباره موجود به ما هو موجود بحث می‌کرد، اون وقت بحث جهان، بحث خدا، بحث نفس، بحث مبادی، بحث غایات در فلسفه مطرح بود، اونطور که ارسطو، اونطور که افلاطون، اونطور که میاد تا لایبنیتز. اینا بحث بود. یعنی تمام بحث لایبنیتز متکیه به خداست. یعنی تا هماهنگی پیشین بنیاد و غایت، اون غایتی که خدا در نظر داره نباشه، جهان نیست. پس تا میرسه به لایبنیتز و ولف، ما بعد از طبیعه به منزله موجود به ما هو موجود مطرح میشه و هست. حالا در کانت دیگه موجود به ما هو موجود مطرح نیست، بلکه موجود به ما هو پدیدار برای سوژه اصطلاحی. اکنون موجود به ما هو پدیدار برای سوژه اصطلاحی مورد بحثه، چون از احکام حقیقت موجود بحث میکنه، کماکان متافیزیکه. اما این متافیزیک، متافیزیک تجربه است، متافیزیک تجربه. یعنی اگر کانت را دقیقا بفهمیم، تمام بحثش موجوده، دیگه این موجود به ما هو متعلق به نومن نیست، بلکه موجود به ما هو متعلق به حوزه فنومن. یعنی موجود در ظرف تجربه، موجود در ظرف تجربه احکامش مورد بحث قرار میگیره، نه در ظرف بیرون تجربه. اون ما بعد از طبیعی که کانت رد میکنه موجود به ما و فوق تجربه. خب همونی که حکما بحث میکردن همیشه موجود را بیرون حدود تجربه بحث میکردن در به عنوان متعلق عقل محض. صورت و مادهی که ارسطو بحث میکنه که متعلق تجربه نیست، بحث عقلیه درباره تجربه است. اما کانت موجود را از اون حیث دقیقاً که در تجربه واقع میشه بحث میکنه. پس متافیزیک هست، کانت منکر متافیزیک نیست در حالت کلی. به همین دلیل که کتاب تمهیدات پرولگومنا اسمش هست تمهیدات برای هر ما بعد از طبیعه ای که بعد از این خواهد آمد. تمهید برای ما بعد از طبیعه، پس انکار نمیکنه، ما میگه ما بعد از طبیعه که از این به بعد خواهد بود. پس متافیزیک با کانت میشه بحث در مبادی تجربه. تجربه چگونه ممکنه؟ پس تمام بحث متافیزیک معطوف میشه به امکان تجربه. به همین دلیله که دیگه بعد از کانت فلسفه معطوف به تجربه است. دیگه به امر بیرون تجربه و ورای تجربه کار نداره. فیخته میگه تمام تعهد فلسفه تفسیر تجربه است. این کانت. هگل اسم کتاب پدیدارشناسی روح را میگه علم تجربه آگاهی، The Science of Consciousness Experience. این اصل، این اصل اسم کتابه. بعد اسمش عنوان فرعیش فنومنولوژی روحه، ولی اون اسمی که اصل میذاره هگل علم تجربه آگاهی، بحث تجربه. کیرکگارد بحث تجربه میکنه، همش تجربه به منزله اگزیستانس. نیچه از تجربه صحبت، شوپنهاور همش تجربه است، هوسرل تمام بحثش تجربه است، هایدگر همه بحثش تجربه، گادامر تجربه. تمام این فیلسوفان در تجربه بحث. اگر دیلتای بحث میکنه تجربه بحث، یعنی ان من فیلسوفن الا اینکه هو بحثش تجربه است. پس فلسفه از کانت به بعد تجربه است، حدود تجربه. فلسفه تحلیلی در تجربه است، غیر تحلیلی در تجربه. پوزیتیویست در تجربه است، پوزیتیویست منطقی کارش تجربه. پس فلسفه کارش تجربه است. این حکم کانت در کل فلسفه. پس هرگز دیگه فلسفه بعد از کانت به ما قبل کانت بر نگشت و نمیتونه برگرده دیگه. فلسفه به ما قبل کانت خاتمه داده. حالا درست یا غلط، چه کار درستی کرده چه کار غلط کرده، یه بابی رو مسدود کرده کانت. بنابراین هر فیلسوف و هر فلسفه‌ای که میخواد به مابعد طبیعه کلاسیک بپردازه اول باید مشکلش رو با کانت حل کنه. یعنی دیگه نمیشه به اون فلسفه برگشت الا اینکه شما بتونید کانت رو از میان بردارید. کانت رو نمیشه دور زد، یا میخوری بهش نمیتونی بری جلو، یا باید مثل بولدوزر حلش کنی یا بری، که اونم یه قدرت فوق العاده میخواد که بشه کانتون حل کرد، از روش رد شد. فلاسفه وقتی پدید میان میشن سد، مثل سد. نمیشه فیلسوف رو دور زد، فیلسوف ها نمیشه دور زد، فیلسوف ها رو از روشون رد شد یا به کمک اون یک کاری رو انجام داد. نمیشه گفت دیگه بچه ما با کانت کاری نداریم. خب گفته که گفته، گفته گفته بخواهم خیلی حرف رو زده. نمیشه، این هست، گفته گفته دیگه نمیشه به نومن راه پیدا کرد. باید بتونه اثبات کنی میشه، یا باید به کمک یه کاری کرد. این بلایی که کانت به سر فلسفه برده، یا بگیم که راهی که او بسته و راهی که او پیش پای فلسفه باز کرده اینه که فلسفه غرب دائم به تجربه فکر میکنه، دائم به تجربه، دائم در تجربه به بحران میخوره و سعی میکنه بحران تجربه رو برطرف کنه. اینه که موضوعاتی که در فلسفه غرب مطرح همش به زندگی مربوطه، الان خیلی روشن به تجربه زندگی مربوطه، نامال کانت. ما بدیم ترتیب این کاری که کانت انجام داد در حوزه عقل نظری به پایان میاد و بحث اخلاق کانت رو شروع میکنیم. میخوایم بگیم اخلاق هم برای کانت مطرحه، یعنی همونطور که کانت به حوزه نظر فکر کرده اندیشیده، به حوزه عمل هم فکر کرده. کانت بحث اخلاق را در عقل نقد، عقل عملی، نقد عقل عملی بحث نقد عقل عملی حوزه عمله. حکما همیشه یه تقسیمی میکردن حکمت رو، حکمت رو به حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم میکردن. حکمت نظری، حکمت نظری بحث میکرد از آنچه که در عالم هست، از واقعیت‌های عالم. حکمت نظری هم بحث میکرد از مبادی عمل و فعل، و حکمت عملی رو تقسیم کردن به اخلاق، تدبیر منزل و چی؟ و سیاست مدن، اخلاق، اقتصاد، سیاست. اخلاق و اقتصاد و سیاست سه بحثی بوده که در حکمت عملی بحث، اما حکما حکمت عملی را ذیل حکمت نظری بحث میکردن همیشه. یعنی میگفتن عمل تحت نظارت نظر باید انجام بشه، یعنی همیشه عمل باید متصل بشه به نظر، یعنی بحث ضرورت و کلیت در عمل از طریق نظر باید اثبات بشه. یعنی خود عمل خودش نمیتونه ضرورت و کلیت خودش رو نشون بده، از طریق بحث نظری این کار باید باشه. بنابراین افلاطون میگفت فضیلت، خود فضیلت داناییه. او فضیلت و دانایی را یکی میکرد به این معنا که نظر و عمل بر هم منطبقند، یعنی نظر بدون عمل، عمل بدون نظر معنی نداره. یعنی اگر یک کسی به حقیقت مسل رسید، فضیلت و اخلاق در اون متبلوره. نمیشه حکیم حکیم باشه فاقد اخلاق باشه. یعنی برای افلاطون خود نظر با عمل یکیه، یعنی نمیتونه فیلسوفی جا بشینه و فقط نظر بکنه، بلکه باید با عمل به سمت نظر پیش بره. یعنی نظر و عمل برای افلاطون متحده، برای ارسطو اینطور نیست. ولی همیشه عمل با مفهوم توسط و متوسط یا حد وسط شکل میگیره، یعنی همیشه عمل یک وجه افراط داره، یه وجه تفریط داره، یه وجه اعتدال داره. اون وجه اعتدالش فضیلت، اون وجه اعتدال کی تشخیص میده؟ عقل. عقل اعتدال رو عقل تشکیل میده، میفهمه. یعنی عمل متکی به نظره. فیلسوفه که میتونه حد اعتدال رو تشخیص بده، چون او حد وسط رو میشه، او حد وسط رو با فرونزیس به معنای فرزانگی، فهم اعتدال، فهمیدگی توضیح میده، و اون عقل نظری در حوزه عمل. ارتباط نظر و عمل دائم در فلسفه هست. میرسه به تا برسه دکارت. دکارت وقتی که درخت ما بعد طبیعه رو توضیح میده، درخت دانش رو توضیح میده، در نامه‌ای که به پیکو نوشته، در اون نامه میگه درخت دانش ریشش در کجاست؟ در مابعد طبیعه. درخت ساقش فیزیک، میوه‌هاش اخلاق، بهداشت، سلامتی روان. یعنی اخلاق ریشش در کجاست؟ عمل ریشش در نظره. عمل ریشش در، بنابراین از نظر حکما در طول تاریخ همیشه فعل و عمل متکی نظره. اون فیلسوفی که یک باره این رابطه را قطع میکنه، دیوید هیوم. همه زیر سر یه باره گفت هیچ ربطی نداره. یه باره گفت ربطی. گفت عمل ریشه در میل داره، عمل انسان در امیال ریشه داره، و امیال هیچ ربطی به عقل داره. میل مربوط به اراده است، عقل مربوط به فکر، و این میل از فکر ریشه نمیگیره. میل مال اراده است، اصلا جایگاهش جداست. خواستگاه عمل میل، نه عقل. پس عقل چی کار است؟ عقل خواستگاه نیست، عقل مشاوره. بدتر میکنه این، میگه عقل برده عواطفه. عقل برده است. اون چیزی که حاکمه در عمل میله، عقل نوکر میله، نوکر میله. یعنی هر چی که شما اونو دوست داشته باشید، عقل اون رو توجیه میکنه. همون که گفت من نوکر بادم جون که نیستم، نوکر پادشاه. عقل نوکر پادشاه است، نه نوکر بادمجون. هر چی پادشاه میگه او رو توجیه میکنه. امروز حالشو ندارید بیاید دانشگاه، عقل توجیه میکنه، میگه سرده، سرمه خوردم، کار دارم، اصلا اونجا مشکل هست، نمیخوام برم، هوا بده بر. حالا میخواد یه کاری بکنید، هر چی بهتون میگن نکنید، هزار توجیه میارید که بکنید. عقل دیگه، عقل خدمت میکنه به خواسته بشر، عقل خدمتکاره. هیوم این رابطه را قطع کرد. پس دو تا نظریه شد، یک نظریه که تمام افعال ریشه در عقل داره، خواستگاه عمل عقل، با هیوم فرو ریخت و ربط عقل به امیال گسسته شد. بنابراین به نظر هیوم ما هیچ قاعده ضروری و کلی در اخلاق نداریم دیگه. وقتی میل شد، یعنی اخلاق بی اخلاق، یعنی بر حسب این که امیال چجوری میشن، عادات زمانه، پس از یه جایی ضرورت و کلیت نداریم، بر اساس دیدگاه حکما ضرورت و کلیت داریم، پس بر اساس ارتباط عقل با میل دو جور نتیجه گرفته میشه، یا اساساً ضرورت و کلیت در کار نیست، یا ضرورت و کلیت ریشه در عقل نظری داره، در ارتباط عمل و نظر. کانت مواجهه با این بن‌بست میشه، یعنی همونطور که در شناخت مواجهه با بن‌بست شد که هیوم پدید آورده، در عملم اخلاقم بن‌بست به همین کار هیوم میشه. چیکار کنیم؟ ریشه ارتباط عقل نظری رو با عمل زده هیوم. حالا که زده، ضرورت و کلیت از عمل برداشته شده، دو مرتبه کانت میخواد یه اخلاق احیا کنه، اما اخلاقی که دیگه مبتنی بر نظر نباشه. چجور میشه اخلاق داشت ضروری و کلی هم باشه اما ریشه در عقل نظری نداشته باشه؟ دو مرتبه اون وظیفه تعهد کانت در نقد عقل عملی اینه، یه ضرورت و کلیتی که هیچ ربطی به عقل نظری چقدر کارش مشکل بوده. آقای جمالی آقای اساس الان میرسه خود آقای شهرابی، آقای آلقیان، آقای فتاحی، آقای فضلی، آقای کریمی، بله آقای کشاورزی.
خب، 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 خب،